من آقا خدا نگهدار.
شبتون بخیر. ساعت 22:30 دقیقه هست. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. دعوت میکنم زندگی پس از زندگی رو بشنوید. گفتگو با کسانی که دنیای پس از مرگ رو تجربه کردن به نظرم بسیار شنیدنی است. این برنامه بشنوید.
زندگی پس از زندگی.
تجربه نزدیک به مرگ، پدیده‌ای به قدمت تشریف انسان در محبت تن، حالتی که فرد به یک بار از کال بود برون می شود و پس از مشاهده فرازی از بیکرانه های عالم غیب به منزل جسم باز می گردد. برای شنیدن از تجربه گران نزدیک به مرگ، سفرها باید بر این گوی خاکی تا باز بشنویم از ورای قفسهای نفس و باز بیاداریم که از کجاییم، در کجاییم و به کجا.
همسخن این بار همسفریست از میهن جان درود، که چشم براهیم تا بگوید از آن نگاهبان که شیشه جان را در بغل سنگ نگه می دارد. همو که پنجرهای شب زده ی خانه هامان روشن است به پجتاب نور مهربانیش.
من فرهاد قائد فولادوند هستم، 35 سال سن دارم، 2 پسر دارم. پسر بزرگم عرفان 12 سالشه و پسر کوچیکم ماکان 6 سالشه. صبح سوار ماشین میشم و به محل کارم میرم. تیکه آخر روتین شبانه ما میشه اینه که نیم ساعت یک ساعت آخر رو موقع خواب با پسرم معمولاً قرائت و حفظ قرآن کریم به اونا کار میکنم.
جناب آقای فرهاد قائد فولادوند، چه اتفاقی افتاد آقا؟
26 برج 1 سال 1383 فروردین ماه بود که ساعت 4 بعد از ظهر، عرض بلوار آیت الله سعیدی نزدیک 500-600 متر قبل از میدان آزادی، تو بلوار آیت الله سعیدی از خیابون رو می اومدم از سمت پارک المهدی بیام سمت دیوار فرودگاه مهرآباد که اونجا یه ماشین با من تصادف میکنه. و
شما پیاده بودین؟
بله، عابر پیاده بودم که ماشین با من تصادف کرد و تصادف کردن من و به کما رفتنم همانا.
صحبت‌های مادر.
زمانی که فراد تصادف کرد ما رفته بودم شهرستان، سال مامانم بود. همین که رسیدیم اونجا دیدم زنگ زدن، بعد دخترم زنگ زد گفت مامان فراد تصادف کرده، 2 پاش شکسته. دیگه هیچی. وقتی اومدم رفتم بیمارستان، من رفتم پیشش، پرستاره گفت خانم دست به این نزن، این ضربه مغزی شده.
از صحنه تصادف چیزی یادم نمیاد، فقط چیزایی که شنیدم. ولی اون چیزی رو که خودم درک کردم اینه که یه لحظه خودم رو دیدم که تقریبا 1.5 متر 2 متر بالاتر از سطح کفی که اونجا بود، تخت بیمارستان، یه نفرم مثل خودم دراز کشیده روش، چشماشم بسته، یه ملافه سفید تا روی سینه‌ش اومده بود، دستاش کنار پاهاش، چشماش بسته. نگاه کردم یه لحظه وقتی دیدمش گفتم چش قیافه شبیه منه. از بالا یادم میاد قشنگ توجه کردم، از بالا چشماشو نگاه کردم، دقیقاً چشم ابروش مثل خودم. اومدم پایین به سینه‌ش و حتی موهای سینه‌ش، تمام جزئیات نگاه کردم، همه شیش مثل خودمه. دوباره برگشتم بالا.
تنش نبود؟
خیر. برگشتم بالا. یه بار دیگه نگاه کردم گفتم مگه
برگشتم بالا، مگه نزدیک شده بودین؟
دقیقاً جایی که نگاه کردم همه شیش مثل خودمه، مثل دوربینی که زوم کنه، یه آن کامل زوم کردم، تمام چشم‌هاش، صورتش تا روی سینه‌ش و شونه‌هاش رو نگاه کردم.
از نزدیک‌ترین فاصله.
خیلی نزدیک، بیش از اون چیزی که فکر کنید.
یعنی مثلا 1 سانتی، 1 میلیمتری.
دقیق میتونستم حتی تعداد ابروهاشم بشمارم، انقدر دقیق،
انقدر نزدیک،
انقدر دقیق و نزدیک. و الان که دارم بهش فکر میکنم انگار که همین الان دارم بهش نگاه میکنم، یعنی اون صحنه ای که 20 سال پیش اتفاق افتاده انگار که همین الان واسم اتفاق افتاده. تا به شونه هاش و سینه هاش رو که نگاه کردم دوباره برگشتم با خودم فکر کردم، گفتم که اگه من دراز بکشم قدش هم اندازه منه، نه حتی قدش، دست و پا، همه چیش اندازه من. به قسمت پایین تخت که رسیدم بین زانو و کف پا تون فاصله یک نفر گوشه وایساده بود، یعنی کنار تخت دستشو گذاشته بود روی تخت که من از بالا به این نگاه میکردم، از بالا سرشو میدیدم، یعنی سرش پایین بود.
زن من؟
یه آقایی بود محاسن خضاب کرده، یک پیراهن به علاوه یه شلوار شیشی به امریکایی که اون شلوار رو میشناختم که اون چه مدلی هست، با چهره ناراحت بالا سر این حالا اون آقای هر کسی که بود اونجا وایساده.
اون بدن هم حالا هر کسی که بود،
حالا همه چیز که مثل
شما
من بود.
اون بدن شبیه شما بود ولی حالا هر کی که هست،
حالا هر کسی که میخواد باشه،
هر کسی که میخواد
اصلا مهم نبود.
این آقایی هم که ریشه خضاب کرده میشناختینش؟
اینو من کامل میشناختم. ایشون شخصی به نام آقای ایرج خورشیدوند که برادر زندایی میشد،
ولی اونجا به یاد نمی آوردین که این برادر زندایی منه؟
اونجا میگفتم این آشناست ولی اونجا نمیدونستم،
اون لحظه اول
اون لحظه نمیدونستم. تا بعدها که حالم بهتر شد اومدم منزل با پدر مادرم صحبت کردم، گفتم یه آقایی با این وضع سر و صورت، با این لباس، با این شلوار، در واقع با این تیپ و قیافه‌ای که هست اونجا من دیدم، این کی بوده؟ گفتن که ایرج خورشیدوند بوده.
صحبت‌های مادر.
میگم وقتی تولی دارین آقا رو با این نشونه دیده، ما گفتیم اون داداش زنداراش هم بوده کنار تخت فرات،
که دستاشو گذاشته روی ساق پای شما.
نه، دستاشو گذاشته بود بغل تخت، حد فاصله زانو تا کف پای من.
بله،
یعنی قسمت پایین تخت،
یعنی به موازات ساق پای شما. بله. دو طرف.
بله، سرش پایین بود و صورتش معلوم بود که خیلی ناراحته و اون ناراحتی که توی وجودش بود دقیقا احساس میکردم. آقای ایرج خورشیدوند بوده که الان ساکن شهرستان درود هستن، خونه ایشون و مرحوم پدرشون حاج احمد خورشیدوند با خونه پدر بزرگ مادری من روبروی هم بودن توی یک کوچه و ما چون از صبح تا شب اون موقع که اونجا سکونت داشتیم با اینا در ارتباط بودیم و حالا دایی من دامادشون حساب میشد و این حرفا، انگار که عضو یک خانواده بودیم. وقتی که شنیده بود که من تصادف کردم و وضعم 3% هوشیاری دارم، کم و هم و این صحبت ها، گفته بود که نرم خونه لباس عوض کنم. همونجا شنیده بود با اون ماشینی که داشت میومد تهران، اومده بود تهران بالای سرم، که بعد از چند روز که گفتن حالش داره بهتر میشه و موقع برگشته بود.
ما حلوش سال 1380-81 بود ظاهرن، خونه بودیم که زنگ زدن گفتن که آقا فولادوند از دانشگاه برگشته، تصادف کرده. خب ظاهرا ما به طبع این که بچه بسیار مؤدب و خوب و فعال و چیز هوشی بود خیلی ناراحت شدیم. بعد از حالا چند روز که ما از سر کار اومدیم و مرخصی گرفتیم و اومدیم تهران، اومدیم شب خونه خواهرمون اسلام شهر رو با فرداش رفتیم تهران، رفتیم بیمارستان، رفتیم بیمارستان های فولادوند که تو بخش مراقبت های ویژه بود و هوشیاریش اصلا پایین بود، ظاهرا دکترها یه قطع امید کرده بودن. ما رفتیم ملاقات، در حین ملاقات همون روز خواستم ببرنش یه سی تی اسکن از سرشون بگیرن، چون ما هم اونجا بودیم گفتم به ما کمک کنید، ما هم گفتیم چشم. خلاصه سی تی اسکن طبقه منفی بیمارستان بود، ما همراهشون تخت مراقبت ویژه رو برداشتیم و رفتیم زیر زمین و حالا یه رو 20 دقیقه طول کشید سیتی کردن و آوردیم بالا و خلاصه شب برگشتیم خونه.
توی صحنه بعد من دیدم که وسط خیابون، جایی که محل سکونتمون هست، وسط خیابون وایسادن چند تا از دوستان و رفقای قدیمی سر کوچه وایسادن.
قدیمی یعنی چند؟ مربوط به چند سال قبل؟
کسایی بودن که با ما هم رابطه خویشاوندی و فامیلی داشتن و هم توی محل یک 10-15 سالی با هم دیگه همسایه بودیم.
آها.
اینا که سر کوچه وایساده بودن، سر ظهر هم بود، ساعت 12-12 یه لحظه من وسط خیابون وایساده بودم، دیدم دو سه نفر از آشناهای قدیمی اومدن ردشن.
بله،
من اینا رو رفتم دیدم شناختم، رفتم بودم سلام حالتون چطوره، کاریم نداشتم،
محل نداشت
اصلا. بعد دست تکون دادم، منم فرهاد، انگار نه انگار با این دو نفر با هم دیگه حرف میزدم ولی با من کار نداشتن.
تعجب نمیکردی؟
خیلی هم تعجب کردم و هم ناراحت شدم.
آها.
از این که خب چرا منو نمیبینن، چرا با من حرف نمیزنن،
بی محلی میکنن.
حتی طوری دست تکون دادم که یکی دو تا سیلم زدم تو صورت اون طرف.
جدی؟
نه تکون دادم دستو وقتی که در واقع کاری نداشتم، با ناراحتی زدم تو صورتش که منم انگار نه انگار با هم حرف میزنن و دارن میرن، انگار نه انگار کسی میبینن. دستم که از صورتش رد میشد اینور، یه شوک به قلبم وارد میشد. اون فرهادی رو که اونجا با اونا حرف زد و کاریش نداشتن، هم تعجب کرد که چرا منو نمیبینن، کاریم ندارن، و هم ناراحت شد از این که چرا تو این دنیاست، حالا چراشو نمیدونن.
پس این دست رد شد، یه شوکی به قلب وارد شد، یعنی متوجه شدید که توی یه دنیای دیگه ای هستین.
دقیقا از شونه سمت راست اون فرد رد میشم، از سمت چپش میرم بیرون، یعنی از وسطش رد شدم،
از توی اون آدم رد شدیم.
کامل از اولیه رد شدم، طوری بود که دومی که بغل دستش بود یه قدم جلوتر از این شد، از پشت اون رد شدم.
چرا این کارو کردین؟
رد شدم که برم با ناراحتی برم مثلا
از
جایی
ناراحتی
دیگه. بله.
یعنی دیگه فهمیدین چه وضعیتیه؟
دقیقا دو تا حس به هم منتقل شد، یکی ناراحتی از این که چرا هیچی کاری نداره، و وقتی که خواستم رد شم ازش برم که دیگه اون شوکی که به هم وارد می شد که کاری نداشتن، ناراحت بودم، به خودم گفتم این چه دنیاییه، جمله‌ای که اونجا به خودم گفتم،
این چه دنیاییه که من توش
هیچی کاری نداره و به محل نمیذاره. این دوتا حس رو درک کردم. در همین حال که من اومدم از اینا رد بشم، و آقای موزون یه نکته داشت، این نبود که من قدم بزنم، صاف میرفتم، یعنی قدم زدنی تو کار نبود،
یعنی پاور نمیداشت،
نه اصلا این که قدم بزنم را برم مثل اینجا بلنشم بشینم نبود،
اینجا سور میخوردین.
دقیقا همینجور. بله دقیقا.
بعد روی زمین بود، پای شما یه بالاتر بودی از زمین.
اونجایی که من با اینا بودم در واقع روی زمین بودم، ولی زمینی احساس نمی کردم. چه زمین بودم، چه یه سانت، چه پنج سانت از زمین فاصله داشتم، هیچ فرقی واسم نمی کرد. یعنی اگه روی زمینم بودم واسم فرقی نمی کرد.
این دو نفری که اونجا بودن رو اسمشون رو یادتون هست؟
اون دو نفر از آشناهامون بودن، ولی اون نفری که اصلی که بعد از این که این صحنه رو من انجام دادم، یه لحظه وقتی که رد شدم مادرم رو دیدم، اومد دم در حیات، شخصی رو که رسول دهناری باشه سر کوچه بود، دید. وقتی که اونو دید دستش رو گذاشت رو صورتش رو رفت تو حیات. حالا من بین این دو نفر وسط کوچه باشتم دارم میبینم این صحنه رو. این که رفت تو حیات دیدم اونم بدو بدو با استرس خیلی عجول اومد رفت خونه ما. من که همینجا وسط کوچه بودم دیدم که این اومد رفت خونه ما، از اونجا صاف رفتم بالا سر دیوار خونمون.
از زمین فاصله گرفتیم رفتیم بالا.
دقیقاً. مستقیم رفتم اون بالا، بالای در، حالا 3 متر اگه ارتفاع در باشه، 1 مترم بالاتر 4 متر.
میدونستید که میتونید برید بالای دیوار؟ حس میکردید میتونید، یا اینکه نه بدون اینکه بدونید میتونید رفتید اون بالا؟
نه بدون اینکه بدونم میتونم.
چون تا قبل از این که شما پرواز نکرده بودید؟
خیر نه بدون
اولی
اینکه
اولی ما بدونم. ناخواسته رفتید بالای دیوار؟
بله، یعنی خودم اونجا دیدم. بله، بعد دیدم که حیات خونمون، سمت چپ درخت انگور، حیات، سمت راستم دیوار، حالا در ورودی، بغل درخت رسول دهناری وایستاده، بغل دیوار سمت راست مادرم، حالا فاصله 2-3 متر. رسول خودشو میزد، گریه میکرد، با پا میکوبید رو زمین، میگفت به خدا فرهاد خوب میشه، نمیمیره. مادرم بازه ای عشق میریخت و گریه میکرد، میگفت نه پسر من اگه زنده بود، اگه کما نبود، الان سر کوچه بین شما بود.
صحبت‌های مادر.
من دم در خودمون 3-4 متر اونورتر بود، این درخت اونجا بود، آقا رسول با بچه‌ها اونجا بودن. بعد من که بچه‌ها رو دیدم ناراحت شدم.
صحبت‌های دوست.
به ما نگاه کرد، دست شودش صورتش رو حالتی که گریه کنه رفت داخل خونه. من فهمیدم، به این دوستم گفتم، من رفتم دم خونه آقا فرات، رفتم پیش مادرش، رفتم تو حیاط، دیگه داخل نرفتم، دیدم تو حیاط داره گریه میکنه هم به همون حالت. بعد منم طبیعتا ایشون دیدم ناراحت شدم، بعد میخواستم بهش واقعا یه جور دلداری بدم.
یا رسول الله بعد به من دعوا کرد، گفت چرا گریه میکنی؟ به خدا فرات خوب میشه، چرا الان که گریه میکنی شب و روز؟
بعد گفت نه فرات اگه خوب بود الان پیش شما سر کوچه و من شما رو دیدم. من اون لحظه دیگه من خودم ناخودآگاه اشک اومدن و خیلی ناراحت شدم.
شما بعدن اینو با مادر با آقا رسول مطرح کردین؟
کامل مطرح کردم. من مطرح کردن من به این صورت بوده که به رسول دهناری گفتم دست راستتو مشت کرده بودی، با پای راستت که میوری بالا میکوبیدی به زمین، بعد دستاشو مشت کرده بود با پای راست میزد رو زمین و میگفت چیزیش نمیشه. و آقای موضوع، من از اون بالای در خلاص 3-4 متر ارتفاع، دقیقاً دونه های اشکی که از چشماش می اومد و به صورت صحنه آهسته همین الان تو ذهنمه. تک به تک اشک ها رو مثل این که یه ذره بین بذاری روی یه قطره، کامل به اون یه قطره نگاه کنی بیاد پایین، انقدر واضح و دقیق
از نزدیکترین فاصله.
این قطره رو من حتی مولکول هاش هم دیدم. اینجوری بهتون بگم، اون قطعه اشکی که الان من تو ذهنمه، فکر کنم رسول دیناریه، من دارم نگاهش میکنم، اون مولکول‌های ریز و درشی که توی قطعه اشک بود اونم دیدم. یه صحنه دیگه، پدرم رو دیدم که از توی حال اومد توی آشپزخونه و پشت اوپن توی آشپزخونه در واقع نشست، پیرهنشو درآورده بود با یه زیر پیرهن، نشست توی آشپزخونه و با وجود اینکه شام برای مهمونا پخته بودن، غذا بود، گفت گرسنه نیست، غذا نمیخورم تا ساعت 12:01، البته تا آخر شب منظور. اونجا دیدم که مادرم اومد 2 تا تخم مرغ شکست توی یه مایتابه و گذاشت جلوش با نون و وسیله. تا صبح لب به غذا نزد و گریه میکرد.
و شما تا صبح بودین و میدیدین؟
دقیقاً جایی که روی اوپن نشسته بود من بالا سرش وایستاده بودم، یعنی 1 متر با خودش فاصله، تقریباً 1 متر هم بالاتر از خودش، و من داشتم به این نگاه میکردم و سرشون رو گذاشته بودن روی دستاشون، دستاشون رو روی زانوهاشون و گریه میکردن.
صحبت‌های مادر.
باباش از بیمارستان اومد، 2 تا تخم شکوندیم براش، همون 2 تا تخم دست نزده مونده بود تا فردا صبح. وقتی رفتم دیدم هیچ اصلا دست نداده به قضا، همون جوری دستاشو گذاشته داره گریه میکنه.
مادرم بلند شد اومد توش بسخونه نگاه کرد و با زبان معلی بهش گفت که مرا هنی قضا نهردیه، پس هنوز قضا تو نخوردی؟ و پدرم گفتن که کوهک جنازه ها بیمارستان مو بشیدم نو بخورم. گفت پسر من جنازه توی بیمارستان من بشینم قضا بخورم؟
صحبت های پدر.
خانمم غذا درست کردم، مهمون زیاد داشتیم، من نخوردم غذا. آخر سر دوباره دو تا برام تخم مرغ درست کرد، گفت شاید این غذا بالاخره بوش بده خود نخوریم. خودم نخوردم، حقیقت غذا من نخوردم. بالاخره کسی که بیاد بچهش به اون وضعیت از دستش بره حالش چجوری میشه؟
بدون وزن جای تاریک بودم، یعنی تو آسمون، توی فضا، همه جا تاریک. به سرعت از اون بالا، یعنی به یه آن اومدم بالا سر خونه خودمون روی پشت بوم، و باز همه جا تاریک. دیدم که مادرم از در خرپشته،
در کجا؟
تهران، اسلامشهر، محل سکونتمون.
بله.
دیدم که مادرم اومد و بارون میزد.
اومد شب باران؟
بله. شروع کرد به دعا کردن، یا ام البنین، یا امام حسین، یا فاطمه زهرا، بیشتر حضرت ام البنین رو خطاب قرار میدادیشون که پسرمو به هم برگرد. من زمانی که دیدم مادرم تنها اومد، بعد از اینکه بارون زد و خیس شد، 3 تا از خواهران با چشمهای گریان اومدن پشت سرش زیر بارون وایسادن. من متوجه شدم که خواهرام اومدن، ولی مادرم بعد از اینکه برگشت با تعجب اینها رو دید.
صحبت‌های مادر.
فامیلا گفتم برو پشت بون دعا کن، دعای مادر میگیره. منم رفتم پشت بون دعا کردم جلو بارون، شاید 1 ساعت 2 ساعت بیشتر وایسادم. دیگه کلن بدنم خیس آب شده بود. گفتم شاید خودم تنها هم. وقتی نگاه کردم برگشتم که بیام دیدم دختره ستا پشت سرم واشتادن. دخترم هم خیس آب شده بودم. فقط دستاش رو لرز میزد جلو بارون. دخترم هم خیس آب شده بود.
اون تاریکی شب دید شما رو کم میکرد مثل افراد عادی یا دیدتون قوی تر از حالت عادی بود؟
اینکه قوی تر بود دقیقاً چسبیدن لباساشون بر اثر خیس شدن قطره های بارون به بدنشون و خیس شدن موهاشون همه رو کامل دیدن، ولی همه جا تاریکه.
یعنی از فاصله 40-50 متری شب تاریک،
بله،
در نزدیکترین فاصله تماس لباس با پوست رو
کامل
اصلا رطوبت رو اینا رو
هر چهار نفرشون، یعنی هم سه نفر که پشت سرش وایسته بودن هم مادرمو، این خیس شدن لباس ها و موهاشون و ناراحتیشون رو کامل من حس کردم و دیدم. و اون حسایی چه آقای خورشیدوان چه خواهرام مادرم چه همه اون حساشون با خودم هست هنوز. بعد 20 سال کامل میدونم که چه حسی داشتم.
20 سال گذشته اون حسه نمیره.
قشنگ انگار که همین الان دارم نگاهشون میکنم. هم اون آقا رو هم اینا رو هم رسول دهناری رو. تقریبا ساعت سر زور بود، کوچه ها خلوت، خودم رو دیدم که توی یه کوچه ای هستم بالای سقف ساختمون ها. نگاه کردم
این کوچه آشنا بود برای شما؟
بله بله بله، میدونستم کجاست. یک خانومی با یک بچه ای سر زور که همه جا خلوت بود، کوچه ها خلوت بود، خیلی با عجله از خونه اومدم بیرون، درو بستن و با عجله رفتم منزل یک نفر دیگه.
شما اینا رو میشناسین؟
بله،
هم این خانم هم اون بچه و هم اون نفر دیگه
کاملا.
بله
بله، اینا رو من از قبل میشناختم. از بالا نگاه میکردم، خب منم بالا بودم، اینا که از تو کوچه رفتن مثلا کوچه بعدی، من از همون بالا نگاهشون میکردم. دیدم در زد، یه خانم دیگه اومد درو باز کرد. وقتی درو باز کرد رفتن داخل خونه نشستن. یه درخت توی خونه بود، توی یه حیات کوچیک، و به دلیل اینکه هوا نسبتاً حالا خنک بود توی بهار، داخل ساختمون نشستن، دم در ورودی حال اونجا نشستن، طوری که در باز بود، خانومی که مهمان بود جلوی در نشست، خانومی که میزبان بود تعارف کرد که بیا داخل بشین، گفت نه هوا همینجا خوبه، دم در میشینیم. منم واسه دودم بالای حیات پشت درخت، در واقع از لای شاخ و برگ دارم نگاهشون میکنم، این کامل دارم میبینمشون.
شاخ و برگ مانع دیدن نیست؟
اصلا به هیچ عنوان. این که نبینمشون نه، کامل میبینمشون، ولی میدونم که پشت درخت وایستادم، اینو میدونم ولی کامل میبینم.
یعنی درخت رو میبینم ولی اونا رو هم میبینم
کامل؟ بله،
انگار که هیچ برگی نباشه، انگار که اصلا درخت نباشم همینطور میبینم.
دقیقاً درخت ولی هست، شاخ و برگش هم هست، ولی من اینا رو کامل دارم میبینم. نشستم در، میزبان داخل آشپزخونه دو عدد چای روی سینی آورد گذاشت جلوش با قندون، و فلبداهه شروع کردن به صحبت کردن در مورد من و مقایسه سن من و سن برادر میزبان، که فرهاد با سن 15-16 سال چه کارایی انجام میده که برادر من تو سن 40 سالگی هم این کارا رو هنوز نتونسته انجام بده.
به نیکی یا به بدی؟
به بدی.
بدگویی میکردن
کامل. و من متوجه شدم که اون عجله برای اومدن از خونه بیرون دو تا حال بیشتر نمیتونست داشته باشه. یکی این که سریع میخواست به اونجا برسه و شروع کنه به صحبت کردن،
با عجله بیاد غیبت کنه.
دقیقاً. یا این که با عجله بیا طوری که خیابونا شاید خلوت باشه کسی نبینتش، که فرصت نکرده بود برای عجله کردن، برای صحبت کردن، لباساشو کامل بپوشه. یعنی یه چادر زد سرش، زمانی که رفت اونجا چادر از سرش افتاد، نشستن شروع کردن به صحبت کردن در مورد فرهادی که الان تو بیمارستانه و نیاز به دعا دارد. یعنی پدر مادر همه میگن دعا کنید که این خوب بشه، و اینا رفتن نشستن شروع کردن این صحبت کرد.
نکته ای که میخوام عرض کنم اینه که ایشون خیلی اصرار داشتن که ما اینو نگیم تو برنامه، گفته نشه، ولی خب گفته شد. چرا گفته شد؟ خاصیتش اینه که اون دو نفر و فقط اون دو نفر خودشون متوجه میشن که چقدر این مطلب دقیق و درسته، و ایشون هم تا حالا نگفته بودم بهشون که من شما رو دیدم، بدگویی کردن های شما رو دیدم. اونها الان از طریق دیدن برنامه متوجه میشن که ایشون چه اطلاعی داشتن. امیدوارم که این دو نفر تغییر رویه میدن و این تغییر رویه از طریق اونها به نسلشون، به خانوادهشون منتقل بشه و قرنها بعد، اگر قرنها بعدی باشد، انشالله در نسلشون این تأثیر خوب رو بذاره. دو نفر مثل دو درخت هستن که رشد میکنن. ما به خاطر شاخ و برگ اونها خواستیم که ایشون این رو الان بیان کنن. نظرش این بود که نه، اونا اگه بفهمن ناراحت میشن، ولی خب الان آبرویی که از اونها زائل نشده، فقط این که خودشون متوجه شدن، چون ما هم نمیدونیم اونا کی هستن. بله. ایشون به ما نگفتن اسم فامیل اون خانم رو. بله،
تا اینجا از افرادی گفتیم که هستن و تایید کردن و میدونن و ما اونا رو میبینیم. من یک سری داستانهایی رو هم که دیدم مربوط به افرادی میشه که زنده نیستن، ولی اونجا که با هم صحبت کردیم با نام و نشانی و آدرس دقیق به من گفتن برای افرادی که اینجا هستن تعریف.
پس یعنی الان مشاهدات زمینی تمام شد.
بله.
میخوایم بریم به مشاهدات آسمانی.
بله. توی یه فضایی همه جا تاریک بود، وایساده بودم، یه آن یه صحنه‌ای مثل فیلم سینمایی جلوم روشن شد، طوری که از فاصله یک متری تقریبا، خیلی فاصله نزدیک، داشتم صحنه رو می‌دیدم. خودم رو دیدم که با همون لباسی که اون موقع تنم بود، تیشرت، شلوار، لیه کاغذی، کفش، با همه جزئیات.
اون موقع یعنی کی؟
یعنی زمانی که تو این دنیا قبلا واسه من اتفاق افتاده بود.
چه زمانی بود؟ اون زمان چه زمانی بود؟
تقریبا یک سال قبل از اتفاقی که برام بیفته.
یک سال قبل از تجربه.
بله.
خب این زمانش مکان کجا بود؟ بله.
سراغ آذری، خیابون شمشیری، هنرستان فنی نظام مافی.
بله.
از اون خیابونی که داشتم میرفتم مدرسه، دیدم که خودم هم دارم میرم تو این مسیری که از پل هوایی رو رد کردم، اومدم تو اون خیابونی که برم واسه مدرسه
پیاده.
بله. وقتی خودم رو دیدم متوجه شدم که همه چیش مثل خودم، این خودم هم مثل فیلمی که دارم نگاه میکنم. فقط تنها تفاوتی که با بقیه فیلم ها داشت این بود که میدونستم الان از این کوچه دارم رد میشم، میخوام چه کارهایی انجام بدم. یعنی میدونستم.
شمایی که بیننده بودین میدونستین میخواین چه کار کنین؟ بله. یا اونی که داشت میرفت؟
منی که بیننده بودم.
بله.
میدونستم که الان میخواد بره، نیم ساعت بعد، یه ساعت بعد، یعنی تو خیابون که داره میره بعد بره مزه، چه کارهایی انجام بده، چون قبلا انجام داده بودم این کارا رو.
یادتون اومد
کاملا. یعنی قدم زدنشو دیدم تا رفت 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 و تمام کارهایی رو که قبلا انجام داده بودم توی اون مسیر رو دیدم و میدونستم میخواد چه کار کنه.
از یه زاویه جدید و از یه فاصله‌ای که تا الان ندیده بودین.
بله. میدونستم که الان میره و با یک شخصی که هیچ نسبتی ندارد و حق صحبت کردن یا سلام علیک کردن یا هر مسئله‌ای که باشون ندارد، میدونستم میخواد بره باهاش صحبت کنه. اونجا ناراحت شدم
با یه
نامحرم، با یه غریبه.
بله بله.
بعد انگشت خودم رو توی اون حالتی که بودم گاز میگرفتم، دست خودم رو گاز میگرفتم، قلبم رو خدایا کاش این کار انجام ندم. ولی متاسفانه فیلمو بهت نشون میدن، کیفیتش هم خیلی بالاست، طوری که به هیچ عنوان نمیتونی این کار کنی. یادم میاد یک آقایی تقریبا میان سال، قد متوسط، پیرهن قهوه‌ای، شلوار پارچه‌ای مشکی، نشسته بود لبه جدول، میخواست از خیابون رد بشه. این که توی فیلم فکر میکنم برم دستشو بگیرم، هواشو داشته باشم، ببرمشون خیابون، رو متوجه شدم و قبل از این که بهش برسم و این کارو انجام بدم، یعنی دستشو بگیرم از خیابون ردش کنم. مثل اینکه یه خورده حالا به هر حال هر طوری بود اضافه وزن داشت، خیلی چاق بود، نمیتونست خوب عرض خیابونو طی کنه و از اونجا عبور کنه.
این هم در واقعیت فیزیکی اتفاق افتاده،
انجام شده بود و اونجا قبل از اینکه من این کارو توی فیلم بهم نشون بدن، خوشحالیشو احساس کردم که خوشحالی این که این کارو انجام دادم و ثوابی رو انجام دادم.
دیگه چه چیزهایی از مرور زندگی یادتون هست؟
اون چیزی رو که من دیدم و تو صفحه سینمایی برام روشن شد همین گذشتن از اون خیابون و رسیدن